أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسات قبل تصحیح قرارداد تملک زمانی از راه عقد بی و عقد صلح در جلسات قبل مورد بحث واقع شده و نتیجه این بود که در قسمت تخریج تملک زمانی در قالب عقد بی در مجموع 5 اشکال به این تخریج و این تصحیح وارد بود که 4 تا اشکال اول حاصلش عدم مشروعیت تملیک موقت متناوب بود، ولی اشکال 5 این بود که ولو تملیک موقت متناوب مشروعیت هم داشته باشد، ولی عنوان بی بر نقل عین به این تملیک صادق نیست، که این اشکال 5 در کلام مرحوم سید در حاشیه مکاسب ذکر شده بود. ولی اشکالات قبل از این اشکالات 4 دیگه بود که بعضی از این اشکالات برمیگشت به عدم معقولیت، به این که اصلا قابل تعقل نیست ملکیت موقت متناوب، که این اشکالات را گفتیم وارد نیست. ولی بعضی اشکالات دیگر برمیگشت به این که ولو معقول باشد ثبوتاً، ولی محقق در اعتبار عقلا نیست. چون محقق در اعتبار عقلا نیست، روی این حساب ادله صحت او نمیتواند اون را شامل بشود. در مورد عقد بی یعنی تخریج تملک در قالب عقد بی مبتلا به این اشکالات 5 بود. ولی در عقد صلح اشکال 5 که اشکال مرحوم سید بود که وارد نبود، عمده همون اشکالات 4 اول بود. از اونجایی که بعضی از این اشکالات 4 اول به نظر اشکال واردی بود، دون حساب قرار دادن تملک زمانی در قالب عقد صلح هم تمام نبود، قابل تصحیح نیست این قرارداد از رای عقد صلح. عنوان سومی که برای تصحیح قرارداد تملک زمانی مطرح شده در کلمات در جواب استفتاءاتی که بعضی از مراجع نوشتند، در اون جواب استفتاءات هم بود، این بود که این قرارداد را در قالب عقد مستقل به عنوان عقد مستقل حساب بکنیم و با تمسک به اوفو بالعقود حکم به صحت این قرارداد بکنیم. آیا این راه سوم که از راه به عنوان عقد مستقل میتوان قرارداد تملک زمانی را تصحیح کرد یا نمیتوان تصحیح کرد؟ در جواب این سوال هم اینطور گفته میشه که اگر در مباحث قبلی ما بر اساس یکی از اون اشکالات 4 اول تا 4 مشروعیت تملک موقت متناوب را انکار کردیم، یا از جهت عدم معقولیت یا از جهت اینکه در اعتبار عقلا واقع نشده، اگر مشروعیت تملیک موقت متناوب را انکار کردیم، معلوم هست که نمیتوانیم در قالب عقد مستقل، به عنوان عقد مستقل با تمسک به آفو بالعقود بیاییم اون را تصحیح کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در این تقدیر، یعنی بر اساس این مبنا، مضمون تملیک موقت متناوب در دایره اعتبار شارع قرار نمیگیره تا به وسیله عقد مستقل مکلفین بخواهن اون را انشا بکنن، به وجود اعتباری انشایی بخواهن اون را ایجاد بکنن. اگه گفتیم اصلا مشروعیت ندارد، احراز کردیم عدم مشروعیتش، خب معلوم است در دایره اعتبار شارع چنین چیزی وجود ندارد تا ما با آفو بالعقود بتوانیم این را ایجاد بکنیم، انشاء بکنیم در خارج، آثارش را بار بکنیم. در فرض شک در مشروعیت تملیک موقت متناوب هم، در فرض شک در مشروعیت، یعنی احراز عدم مشروعیت نکردیم، احتمال مشروعیت را می دهیم ولی مثبت مشروعیت پیدا نکردیم، در فرض شک در مشروعیت هم نمی توانیم تمسک به دلیل آفو بالعقود بکنیم، به خاطر اینکه تمسک به آفو بالعقود در فرض شک در مشروعیت مضمون این عقد می شود از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص که در جلسات قبل بیان شد که ممکن نیست تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. وجه این که در فرض شک مورد از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص می شود، وجهش همون نکته ایست که قبلا توضیح داده شد که عناوین معاملی من البیع و الاجاره و صلح و مطلق عقود، همه اینها در ادله صحت یک قیدی به اینها وارد شده، مقید به یک قیدی هستند و اون قید عدم مخالفت با کتاب و سنت و عدم مخالفت با حکم الله ابتدایی هست. در جایی که شک در مشروعیت داریم، یعنی شک در مخالفت با کتاب و سنت، شک در مخالفت با حکم ابتدایی داریم، شک در فرض شک اگه بخوایم تمسک بکنیم می شود از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص که قبلا توضیح داده شد که جای تمسک نیست. پس در مورد بله، اگر مشروعیت تملک زمانی را عدمش را احراز کردیم یا شک در مشروعیت داشتیم، بر اساس وجوه چهارگانه اول نمی توانیم با تمسک به آفو بالعقود این قرارداد را به عنوان عقد مستقل تصحیح کنیم. ولی اگر در بحث‌های قبلی به این نتیجه کسی برسد که اشکالی که در تملک زمانی در قالب عقد بیع وارد هست، فقط اشکال پنجمه، اشکالات چهارگانه قبلی را جواب بده کسی، فقط اشکال پنجم باشه که اشکال مرحوم سید در حاشیه مکاسب باشه که عنوان بی لا یستق بر چنین معامله که مضمونش تملیک موقت باشه، یا محرز هست عدم صدقش، یا شک در صدق داریم. اگر در بحث‌های قبلی اشکالات چهارگانه اول را جواب دادیم، فقط مونده اشکال پنجم، آیا می توان قرارداد تملک زمانی را به عنوان عقد مستقل تصحیح کرد یا نمی توان تصحیح کرد؟ این قسمت از بحث می ماند. در عنوان قبلی که در قالب عقد صلح بود، اونجا جواب این سوال این بود که اگر از اشکالات چارگانه اول رفعیت بکنیم، جواب بدیم، فقط اشکال پنجم وجود داشته باشه، در قالب عقد صلح با تمسک به دلیل اصل و جایزان بین المسلمین و امثال این تعبیرها می توانیم این را به عنوان مصداق عقد صلح تصحیح کنیم. ولی در اینجا این مطلب جای بحث داره. اگر از اشکالات چارگانه هم جواب بدهیم فقط اشکال پنجم باقی بماند که فرمایش مرحوم سید در حاشیه مکاسب هست، آیا می توانیم این قرارداد تملک زمانی را به عنوان عقد مستقل تصحیح کنیم یا نه؟ چون در جواب بعضی از استفتاد آمده بود که ما می توانیم این را به عنوان عقد مستقل تصحیح کنیم. اشکالی که در این قسمت وجود داره اینه که اگر به اشکال پنجم ملتزم شدید و گفتید این قرارداد تملک زمانی در قالب عقد بیع قابل تصحیح نیست، که مختار مرحوم سید صاحب العروه بود، اگه این را قائل شدید در قالب عقد مستقل و به عنوان مستقل هم نمیتوانید اون را تصحیح کنید. بله، در قالب عقد صلح اگه اشکال فقط اشکال پنجم باشه، این تملک زمانی در قالب عقد صلح قابل تصحیحه. ولی در قالب عقد آخر عنوان سومی غیر از بی و صلح به عنوان عقد مستقل در مقابل اونها قابل تصحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این مضمون نقل عین به ملکیت موقت متناوب، این مضمون همون تملیک به عوض هست که مضمون بیع هست. این مضمون را اگر بخواهیم در انشا بکنیم، متعاقدین بخواهند این مضمون را انشا بکنند در مقابل عوض یک ماه از سال، ملکیت یک ماه از سال از این هتل در مقابل عوض معین، خب این مضمون قرارداد تملک زمانی اینه که ملکیت عین در یک ماه از سال به زید داده بشه. کسی که مالک هتل به تمام 12 سهمش هست، یک دوازدهم به عنوان یک ماه از هر سال را به شخص آخر هم میخواهد تملیک بکنه. مضمون قرارداد تملک زمانی اینه. این مضمون یا بدون انشاء تسالم و تسالو، بدون بکار بردن عنوان صلح و تسالم انشاء می شود، یا با عنوان صلح و با انشاء مفهوم صلح و مفهوم تسالو انشاء میشه. اگر این نقل یک ماه ملکیت یک ماه از هتل به امر با انشاء تسالو و تسالم باشه، که این مصداق عقد صلح میشه، از باب عقد صلح عنوانه دیگه، عقد مستقلی نیست که، میشه از عقد صلح. اگر این مضمون بدون انشاء تسالم و تسالو انشاء بشه، این مضمون واقعا مصداق بی هست، واقعا مصداق بی هست، ولو در مقام تعبیر و لفظ، لفظ بی رو کسی نگه، بگه ما قرارداد مستقلی میبندیم در مقابل فروش، این رو نقل میدم به تو به عقد مستقل، ولو لفظ بی را نیاورد، ولی این مضمون را بدون انشای تسالو و تسالم بخواهد انشا بکند، زید انشا بکنه، ایجابش را زید بخواند، قبولش را امر بگوید، این مضمون ولو از که انشا بشه، ولو لفظ بی درش بکار برده نشه، ولی واقع این مضمون همون مضمون بی هست. صرف این که در مقام تعبیر و لفظ شما لفظ عقد آخر، عنوان آخر، عنوان الف را بیارید، عقد سوم غیر از بی سول بگید به عقد الف، عنوان آخر را بیارید در مقام تعبیر، این باعث نمیشه که عنوان معاملی سومی بر اینجا منطبق بشود غیر از عنوان بی و سول، تا با تمسک به اوفو بالعقود حکم به صحت رو بکنید. بله، اوفو بالعقود به نحو قضیه حقیقیه دلالت می کند بر صحت هر عقدی که بین متعاقدین متعارف باشد، بین عقلا متعارف باشد، ولو عقدی که در زمان سابق نباشه، ولی در اوفو بالعقود بخواهد این مضمون را بگیرد، یا در قالب عقد بی هست یا در قالب عقد صلح هست. اگر عنوان تسالو انشا بشه که در قالب عقد صلح اینا میگیره، نه عقد سوم، عنوان سوم. اگر عنوان تسالو انشا نشه، فقط تملیک به عوض باشه، این واقع چیزی غیر از بی نیست. دلیل اوفو بالعقود، اگر گفتیم این معامله به عنوان بی صحیح نیست، اوفو بالعقود که دلالت بر صحت عقود میکنه، بله اگر عقدی داخل در اون عناوین خاصه نباشد، یه چیز جدیدی باشه، اوفو بالعقود اون را مستقلا امضا میکنه، ولی اگر اون مضمون همون عقود سابقه باشد، اوفو بالعقود به عنوان عقد مستقل که نمیتونه اینو تصیب کنه، بلکه در همون قالبه، در اون قالب هم باید ببینیم که آیا شرایط برای اون قالب خاص، اون عنوان خاص را داره یا نداره. این که پس حاصل اشکال این میشه که اگر ما اشکالات چهارگانه را هم جواب دادیم، فقط اشکال پنجم باقی موند. اگر این مضمون تملک قرارداد تملک زمانی را در قالب عقد صلح قرار بدهیم، از رای عقد صلح درست میشه، اگر اشکالات قبلی جواب داده بشه. ولی اگر عنوان تسالو و تسالم انشاء نشده باشه، فقط این مضمون گفته بشه با هر لفظی که به او اضافه بشه، به لفظ بگیم به عنوان عقد الف میخواییم این را ایجاد بکنیم، منعقد بکنیم، ادله اوفو بالعقود چنین امری را نمیگیره. سر این مطلب و دلیل این مطلب هم اینه که منات در صحت و عدم صحت معاملات در تحقق عناوین معاملی، در تحقق عناوین معاملی در موارد برای ترتیب آثار، ملاک اینه که اون مضمونی که متعاقدین انشا می کنن حقیقتا مصداق چه عقدی هست. تمام الملاک و تمام المیزان در صحت و فساد معامله، در حرمت و حلیت معامله، اینه که اون مضمونی که لبن متعاقدن انشا می کنن اون داخل در چه عنوانی هست. نه ملاک غرضی است که افراد به خاطر اون غرض معامله را انجام میدهند و نه ملاک الفاظ و تعابیری هست که در مقام انشای معامله به کار برده می شود. خود اون تعابیر موضوعیت ندارد، ملاک اون مضمون انشا شده است که اگر از دو طرف، از دو تا متعاقد بپرسیم، میگوین بله ما این مضمون را بیان کردیم، ایجاب به این مضمون، قبولم به این مضمون هست. میزان در ترتیب آثار در معاملات اون مضمون انشا شده پیش متعاقدین هست، نه الفاظ به کار برده موضوعیت داره و نه غرض متوقعی از این معامله اثر داره. بر همین اساس در قبلا هم به عنوان مثال گفته شده در اینکه در باب اینکه قرض ربوی، بله قرض ربوی حرام هست و آثار حرمت برش بار می شود، در حقیقت سه تا نظر و سه تا اتجاه وجود داشت. یک اتجاه در بله و بر همون اساس اینکه اتجاهات مختلفه در حکم مواردی که شخصی مثلا پولی را بخواهد عوض بکنه به پول دیگر ولی با زیادی، به اسم بی هم این کار را بخواهد انجام بدهد، 1,000,000، حالا بعضی از من سابق دیگه الان میخوایم بگیم باید میلیارد مثال بزنیم، 1,000,000 را قرض میدهد به شخص میفروشد به شخص زید، میفروشد 1,000,000 را به عمرو که بعد از 6 ماه عمرو 1,200,000 به زید بپردازد. این معامله ایست که به اسم بی انشا میشه. آیا این مصداق قرض ربوی هست و ادله حرمت قرض ربوی در اینجا جاری می شود یا اینکه نه؟ خب اینجا در این قسمت سه تا اتجاه در حقیقت وجود داره. یک اتجاه عبارت از اینه که در صحت و فساد و ترتیب آثار در معامله صرف اون مضمونی که انشا شده او کافی نیست، باید نگاه بکنیم به اینکه غرض از انشای این معامله با این مضمون چه غرضی هست. مثل مرحوم امام در این موارد فرموده که این ولو در قالب عقد بی هم انشا شده باشه، ولی چون غرض دو طرف از این معامله اینه که این پول بزاید، 1,000,000 که 6 ماه پیش امر میماند 200,000 اضافه داشته باشه، اضافه 200,000 به امر به زید برسد. چون غرض اینه، ولو برای رسیدن به این غرض از لفظ بی، از عنوان بی هم استفاده بکنن، ولی دلیل حرمت غرض ربوی این رو میگیره. این مثلا بله ولو عنوان بی هست، ولی دلیل حرمت قرض ربوی این رو میگیره و این معامله حرام میشود از باب این که مصداق قرض، از باب این که همون نکته حرمت قرض ربوی در اینجا وجود داره. این یک اتجاه. اتجاه دیگر اینه که ما در صحت و فساد معامله و در ترتیب آثار بر معامله حکم به حلیت و حرمت باید نگاه بکنیم به اون انشایی که دو طرف انجام میدهند، باید ببینیم که دو طرف این معامله را در چه قالبی قرار میدهند. اگر اون معامله در قالب عقد، در قالب قرض قرار بگیرد، زیادی درش باشه، شرط زیادی میشه قرض ربوی، ولی اگر در قالب بی باشد، عنوان بی اهل الله بی اینو میگیره دیگه. اینجا در این مثال که 1,000,000 را می فروشد به 1,200,000 6 ماه، این دو طرف در قالب عقد بی این کار رو انجام دادن دیگه. این غرض چه چیزی هست؟ اعتنایی به غرض در باب معاملات نیست. تمام الملاک اینه که اون مضمون اون انشایی که از دو طرف انجام گرفته است در قالب چه عقدی است. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام اقتضا میکنه ببینیم که اون معاملاتی که انجام میشه در قالب چه عقدی انجام میشه. روی حساب این چون در قالب عقد بی انشا شده، گفته شده زید گفته که 1,000,000 رو میفروشم به تو، به 1,200,000 که 6 ماه بهم بدی، خب این عدل حلال به این رو میگیره و چی برای حکم به حرمت این دید. این هم اتجای دوم مرحوم آقای عراقی در رسالهشون در بعضی از مسائل تصریح به این کردن که این فروش پول به پول به مقدار بیشتر به نقد مشکلی نداره و از باب از مصادیق بیع صحیح است، مشکلی نداره، ولی زیادی باشه بعد. این اتجای دوم. اتجای سوم اتجای مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی است، فرمودن که این مورد از موارد قرض ربوی است. چرا؟ به خاطر اینکه ولو در مقام تعبیر و لفظ اینها گفتن که میفروشیم، زید گفته میفروشیم این را، میفروشم این 1,000,000 را به 1,200,000 6 ماه، ولی اون مضمون واقعی، اون مضمونی که انشا شده به طوری که از خود دو طرف هم استفسار بکنیم، اون مضمون انشا شده مضمون قرض، چون زیادی هم داره میشه قرض ربوی. چرا؟ به خاطر اینکه فرق قرض با بی اینه که در حقیقت بی معاوضه هست، تعویض هست، ولی در مورد قرض حقیقتش تعویض نیست، حقیقت قرض تملیک معزمان هست. این مال را به دیگری تملیک میکنه، از ملک خودش خارج میکنه، زید به ملک عمرو وارد میکنه، ولی عمرو را ضامن قرار میده، ضامن که نسبت به این قیمی باشه به قیمت، مثلی باشه به مثل. اینجا در جایی که پولی را قرض میدهد، به اینکه این 1,000,000 را قرض میدهد و او را ضامن 1,000,000 قرار میده، 1,000,000 ملک عام شده است ولی او ضامن شده است. اینجا مضمون انشا شده بین دو طرف مضمون قرض هست نه مضمون بی. چرا؟ به خاطر اینکه در همین مورد اگر این امر که 1,000,000 را از زید گرفته است که 6 ماه بعد بیارد تحویل به زید بده، با اضافه تحویل بده، اگر امر این 1,000,000 را مصرف نکرد، برای کاری خواسته بود اون کار انجام نشد، مورد پیش نیامد، همون 1,000,000 که از زید گرفته همون را بیاید به زید بدهد با 200,000 تومان اضافه که روی این 1,000,000 میگذارد، آیا زید میتواند اعتراض بکنه و امتنای از اخذ این مال بکنه؟ نه. به حسب اعتبار عرف و عقلا و به حسب اون نکته‌ای که بین زید و بین عمرو در انشای معامله هست، نه، زید باید اگه اون رو آورد، زید همون رو باید بگیرد. اگه قرض بدون شرط باشه، همون 1,000,000 که آورد باید 1,000,000 رو بگیره. اگه با شرط زیادی هم باشه، یه چیزی بذاره روی این 1,000,000، باید زید این رو بگیره، نمیتونه امتناع بکنه از این. این که نمیتواند امتناع بکنه، معلوم میشه که قرارداد بین زید و عمرو از موارد معاوضه نبود. چون اگر از موارد معاوضه باشه، عوض شی که بر نفس شی که منطبق نمیشه، که عوض شی امر مباین با خود شی میشه، بر نفس او که منطبق نمیشه. این که نمیتواند بگیره، نمیتواند امتناع بکنه، حق امتناع نداره، معلوم میشه که تعویضی در کار نبود. این 1,000,000 که زید به عمرو داده، حقیقتش این بود که تملیک کرده است به عمرو 1,000,000 را ضامن قرار داده نسبت به خود این 1,000,000، به شرط زیادی هم کرده. این پس اونی که انشا شده ولو لفظ بی و خرید و فروش در او به کار رفته، ولی لفظ که موضوعیت نداره. اون مضمون انشا شده رو ما باید نگاه بکنیم. اون مضمون انشا شده، مضمون انشا شده مصداق قرض ربوی هست، مصداق قرض ربوی هم قرض هست که چون زیادی هم درش شرط شده از باب قرض ربویه. روی این حساب این حکم به حرمت این عمل شده که 1,000,000 را بدهد به دیگری، بر اساس 1,000,000 را بدهد به دیگری در مقابل 1,206,000، این می شود از موارد قرض ربوی. چون ملاک در ترتیب آثار بر معامله اون مضمون انشا شده است، نه الفاظ و تعابیری که برای انشا به کار برده میشه. الفاظ موضوعیت نداره. بله، ممکنه لفظ مناسب با همون مضمون باشه، مشیر به اون هست، ولی در جایی را که مضمون یک مضمون مقصود دو طرف یا امری هست ولی لفظ مخالف را هم بیارن، تمام ملاک اون مضمونه نه اون لفظی که به کار برده میشه. نه دیگه، هم دوم همین دیگه میگم نه، اون قول دوم میگه که چون اینجا انما یحلل کلام، یحلل کلام عنوان بی را در قالب بی گفتن ما میفروشیم. وقتی گفتیم همین، وقتی گفتیم ما اشکال همینه دیگه، گفت رو همین اصلا حکم به سحر گفتن این واقعا بی هست دیگه. گفتن ملاک در این که بی باشه اینه که در مقام عقد چه لفظی را به کار ببرن، در مقام انشای معامله چون لفظ بی را به کار بردن گفتن ما میفروشیم، زید گفته میفروشم به این مقدار، پس این حکم بی را داره. این معنیش اینه که تمام المناد الفاظ به کار رفته در مقام انشا هست، این معناش اینه. این میشه اتجاه دوم. ولی اتجاه سوم این، حالا فرق بذاری مقصود اینه که قول صحیح و اتجاه صحیح در میان در این ترتیب آثار بر عناوین معاملی و حکم به صحت یا حکم به علیه در معامله، اون مضمون انشا شده بین دو طرفه که اون مضمون در بعضی از موارد ممکنه با لفظ به کار برده شده موافقت داشته باشه، ممکنه مخالفت داشته باشه. اگر مخالفت داشته باشه تمام المناط اون مضمون انشا شده هست. بر همین اساس در همون مثال، بله در همون مثال فروش 1,000,000 به 1,200,000 بیان شده که خب اینجا این مورد از موارد یعنی قرض ربوی هست و حکم به حرمت این عمل میشه، صحیح نیست. در محل کلام هم اینجور گفته میشه که این مضمونی که دو طرف بخوان انشا بکنن چیزی غیر از نقل ملکیت عین، این ملکیت سهمی از عین که بله یک ماه در سال از این هتل به عام در مقابل عوضه، این مضمون حقیقتش بیه دیگه، بی مضمون غیر از این نداره، این حقیقتش غیر بیه. اگه گفتیم که در قالب عقد بی صحیح نیست، اینا این مضمون رو بخواد انشا بکنن اسمش را لفظ الف بیارن، این فایده برای تصحیح این معامله نداره. و بر همین
بر مال دائمی نیست،
به حقیقتش بی منتها بی باطل نداره، این که شرایط صحت بی را نداره. این مضمون از جهت خصوصیات و مقومات از عنوان بی که خارج نمیشه، این نقل اینه، ولی بی باطل دیگه، بی صحیح نیست. ولی چیزی که بی صحیح نیست، چیزی که بی صحیح نیست، ما با عوض کردن لفظ نمیتوانیم این قرارداد را قرارداد صحیح قرار بدیم. و بر همین اساس شاهد دیگه، مورد دیگه، مثال دیگه برای اینکه تمام الملاک در ترتیب آثار در معاملات اون مضمون انشا شده است نه لفظ به کار برده شده در این مورد بعدی، شاهد و نظیر بعدی اینه که بر همین اساس در مورد قرارداد بیمه و عقد تأمین اگر مضمون قرارداد بیمه به انواع مختلفی که در قرارداد بیمه تصویر میشه و انجام میشه، اگر مضمون عقد بیمه عبارت باشه از همون هبه مشروطه، هبه معوضه، که بیمه گذار مالی را به عنوان حق بیمه به بیمه‌گر، به شرکت بیمه، به اداره بیمه میدهد، با این شرط، با این قید که اگر حادثه پیش آمد در تصادفات یا در مراجعه به طبیب، اگر مثلا پولی، اگر قرار باشه که مثلا کاری انجام بشه، پولی داده بشه، به جای اون بیمه شده اون اداره بیمه اون مبلغ را پرداخت بکنه. خب اگر مضمون عقد بیمه همون مضمون هبه مشروطه باشه، این قرارداد بیمه در قالب عقد هبه قابل تصحیح است و احکام هبه مشروطه را داره. در هبه مشروطه اگر گفتیم شرط تحقق هبه اینه که قبض بشه، تا وقتی که قبضی انجام نگرفت این عقد مفید اثری نیست. آثار اون خصوصیات و شرایط هبه مشروطه باید در اینجا پیاده بشه. خب با توجه به اینکه مضمونش در قالب هبه مشروطه هست، اگر ما مضمون عقد بیمه را بگوییم همون مضمون هبه مشروطه هست، صرف این که در قرارداد بیمه اسم هبه مشروطه را نیاورن، بلکه بگوین ما به عنوان بیمه، به عنوان تأمین که عقد مستقلی در مقابل عقد بی، عقد سول، امثال عقد هبه، به این نحو با هم قرارداد میبندیم، قرارداد تأمین میبندیم، اسم سومی رو بیارن، عنوان آخر رو بیارن، این باعث نمیشه که سروینگ در مقام قرارداد در قرارداد بیمه بگوید ما با هم قرارداد بیمه میبندیم، قرارداد تأمین میبندیم که در مقابل قرارداد بی، قرارداد صلح هست، باعث نمیشود که این معامله واقع شده، انشا شده بین دو طرف مصداق عقد مستقل باشد، مصداق عقد مستقل باشد و آثار عقد مستقل بر این بار بشه، بلکه چون مضمون عقد بیمه چیزی جز مضمون هبه مشروطه نیست، این عقد مصداق هبه مشروطه است و احکام هبه مشروطه را دارد. بر همین اساس مرحوم آقای خویی در مسائل مستحدثه منهاج فرمودن یجوز و عقد و تأمین به شتا انواعهی منزلت الهبت المعوضه، فإن المؤمن مؤمن الله، اون بیمه شده، بیمه گذار، یهب و مبلغا من المال فی کل قسط الى المؤمن یشترط علیه ضمن العقد انه على تقدیر حدوث حادثه معینه نص علیها فی الاتفاقیه ان یقوم بتدارک الخساره ناجمه له، وقت مؤمن هم باید به اون شرایط عمل بکنه. یجب علی المؤمن یعنی اون اداره بیمه، اون شرکت بیمه‌گر، العمل الوفا به هذا الشرط و علی هذا فالتأمین بجميع اقسامه عقد صحیح شرعا، چون در قالب هبه معوضه قرار میگیرد. مرحوم آقای خویی اینطور فرمودند، مرحوم آقای تبریزی هم این عبارت را به همین صورت باقی گذاشتند، ولی بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله اینجا به منهای تعلیق زدند، در این عبارت که به منزله هبه معوضه تعلیق زدند، کما یجوز و تنزیله و علی الصول او یکون و عقدا مستقلا، این قرارداد بیمه با این مضمون می شود به عنوان عقد مستقل قرار بگیره و آثار عقد مستقل بر او پیاده بشه. آثار عقد مستقل پیاده بشه معنیش این که حتی اگه قبضی چیزی هبه هم نشده باشه، عقد لازم میشه دیگه، قرارداد لازمه. بر همین اساس بعض الاعلام در منهاجشان اینو فرمودن که عقد و تأمین من العهود لازمه و برای لزومش احتیاجی به قبض و قبض اون مال متهم به اون حقی بیمه اینها نیست. روی حساب بله بعض الاعلام یعنی حضرت وحید حفظه الله در تعلیق منهاج در اینجا حاشیه زدن که من این در عبارت منزلت الهبت المعوضه تعلیق زدن که ما یجوز و تنزیله علی الصول او یکون عقدا مستقلا. اشکال به این تعلیق اینه که نسبت به قسمت صول اب نداره، چون مضمون هر عقدی و هر معامله مشروعی را میتوان در قالب عقد صلح ایجاد کرد، منعقد اون عیب نداره، نسبت به عقد صلح عیب نداره. ولی تعبیر او یکون عقدا مستقلا اون اضافه که عقد مستقل باشه این محل اشکال هست. چرا؟ به وجه اشکال هم اینه، با توجه به اینکه این مضمون انشا شده در عقد بیمه در قرارداد بیمه حقیقتش خارج نیست از همین هبه مشروطه، دلیل عفو بالعقود این را به عنوان عقد آخر عقد مستقل نمیگیره به همون نحوی که انشا شده. باید نگاه بکنیم دو طرف در مقام انشا چه چیزی را انشا کردن، اون مضمون انشا شده چیزی غیر از هبه مشروطه نیست. روی این حساب وجه تصحیح عقد بیمه منحصر به اینه که در قالب هبه معوضه باشه. البته ممکن از جهت موضوعی کسی تردید بکنه بگه مضمون انشاء شده در عقد بیمه غیر از هبه معوضه است، یه خصوصیات دیگه اضافه بکنه، ولی از نظر موضوعی ثغروی اگه تشکیک نکنه حقیقت بیمه را همین بدونیم، خب این فقط در قالب عقد هبه معوضه و هبه مشروطه قابل تحقق، در قالب عقد مستقل معنا نداره. در محل کلام هم اشکال اینه که قرارداد تملک زمانی با توجه به اینکه مضمون این قرارداد چیزی جز نقل بالعوض نیست، نقل العین بالعوض نیست و نقل العین بالعوض همون بی دیگه، این مضمون که همون مضمون بی هست اگر در مقام انشاء در حد لفظ و تعبیر ما لفظ عقد آخر رو بخواهیم بیاریم روی او، این باعث نمیشه که عفو بالعقود این را به عنوان عقد مستقل بخواهد شامل بشود. روی این حساب نمیتوان قرارداد تملک زمانی را در قالب عقد مستقل پیاده کرد، حتی اگر از اشکالات چارگانه اول جواب داده بشه. اگر از اشکالات چارگانه اول جواب داده نشه که معلومه که نمیتوانیم این رو در قالب عقد مستقل پیاده بکنیم، اجرا بکنیم. ولی حتی اگر از اشکالات چارگانه اول هم جواب داده بشه باز نمیتوان با تمسک به عفو بالعقود این رو در قالب عقد مستقل قرار داد. این راه سوم بود که تصحیح تملک زمانی از راه عقد مستقل که در جواب بعضی از استفتاءات از مراجع شده بیان شده است. عنوان چهارم برای تصحیح قرارداد تملک زمانی اینه که در جواب بعضی از استفتاءات آمده، در جواب یکی از جوابهای مرحوم آقای بهجت آمده بود، این بود که این رو ما از باب اباحه بالعوض بگیریم، اباحه معوضه اباحه بالعوض بگیریم. آیا این را کافی هست برای اینکه تأمین بکنه اون نظر را، نظر عقلایی را در عقد تملک زمانی یا نه؟ صلی الله علی محمد و آله.